خیلی ممنون، خیلی متشکر، خیلی متشکر، خیلی ممنون. خیلی متشکر، خیلی ممنون. خیلی متشکر، خیلی ممنون. خیلی متشکر، خیلی ممنون. خواهش میکنم بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، احمده و اشکره و استعینه و استغفره و اتوکل علیه و اصلي و اسلم على حبيبه و نجيبه و خيرته في خلقه حافظ سره و مبلغ رسالاته بشير رحمته و نذير نقمته سيدنا و نبينا و حبيب قلوبنا ابي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وصلى على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين وصلى على بقية الله في الأرضين. اوصیکم عباد الله به تقوی الله و نظم امرکم. همه برادران و خواهران عزیز نمازگزار را دعوت میکنم و توصیه میکنم و خود را توصیه میکنم به حفظ تقوای الهی. این اصل حرکت یک انسان به سمت کمال و تعالی است. بتوانیم به توفیق الهی در عمل فردی، در عمل جمعی، در کار سیاسی، در کار اجتماعی رعایت تقوای الهی را بکنیم. اگر این شد، به توفیق الهی همه خیرات، همه الطاف الهی شامل حال ما خواهد شد. ایام مبارک دهه فجر است. در دهه فجر اونچه که بر این حقیر و امثال این حقیر لازم است دو تشکر است. اول شکر الهی، با کمال خشوع، با کمال تواضع جبهه شکر بر درگاه الهی میساییم که این توفیق را نصیب ملت ایران کرد. این حرکت عظیم، این کار بزرگ، این نهضت تاریخ ساز به دست ملت ایران و با رهبری امام بزرگوار انجام گرفت. نظام اسلامی تشکیل شد. حرکت ملت ایران به سمت خدا، به سمت اهداف الهی، به سمت ارزش‌های الهی آغاز شد. هیچ نعمتی از این بالاتر نیست و شکر الهی بر این نعمت بزرگ همیشه لازم است و در ایام دهه فجر لازمتر. شکر دوم، تشکر دوم، تشکر از ملت ایران است. وفاداری کردند، جوانمردی به خرج دادند، گذشت کردند، ایثار کردند، شجاعت نشان دادند، بصیرت به خرج دادند، حضور دائمی خود در طول این 33 سال را اونچنان حفظ کردند که این نهال با همه خطرها، با همه مشکلات روز به روز تنومندتر شد، بارورتر شد، بالندتر شد. امروز مثل همون شجره طیبه‌ای که اصلها ثابت و فرعها فی السما، در زمین زندگی بشریت ریشه دوانده است و ثمرات آن و آثار آن به طور متواتر نائل می شود، واصل می شود. امسال به خصوص دهه فجر ما حال و هوای دیگری دارد. امسال در فضای انقلاب‌های پیروز این منطقه، چه در تونس، چه در مصر، چه در لیبی، حرکت انقلابی مردم به نتیجه رسید، کارهای بزرگی انجام گرفت. این برای ما ملت ایران مژده بزرگی است، حادثه شیرین و مبارکی است. امسال ما دهه فجر را و 22 بهمن را در یک چنین فضایی برگزار می کنیم. باید گفت ملت ایران با پیروزی این انقلابها به طور نسبی از غربت در آمد، که حالا امروز من انشاءالله یک مختصری در این زمینه عرض خواهم کرد. در این خطبه سه مطلب را، سه سرفصل را مطرح می کنم برای برادران و خواهران عزیز نمازگزار و برای ملت ایران. در خطبه دوم با برادران عرب بیشتر سخن خواهم گفت. این سه مطلب، یکی درباره انقلاب خود ماست، مسیری که در این 3 دهه طی کردیم، دستاوردهایی که داشتیم و آینده‌ای که در انتظار ماست. این مطلب اول. مطلب دوم، نگاهی به مسائل منطقه و مسائل جهان. مطلب سوم هم 2-3 نکته کوتاه در باب انتخابات پیش رو. درباره مطلب اول، کتابها حرف وجود دارد برای گفتن. اونچه که من به عنوان خطوط اساسی انقلابمون عرض می کنم 1-3 جمله است فقط که شرح و تفسیر آن بسیار طولانی است و مفصل است. این خصوصیات در انقلاب ما وجود داشت. انقلاب ما رژیم ضد اسلام را از بین برد، رژیم اسلامی بر سر کار آورد. رژیم دیکتاتور و مستبد را از بین برد، رژیم مردم سالار به جای اون نشاند. وابستگی که کشور ما در طول سالهای متمادی گرفتار اون بود و در دوران پهلوی ها به فجیع ترین و فضیح ترین وضع خود رسیده بود از بین برد و استقلال همه جانبه رو به ملت ما داد. اختناق نفسگیری که بر ملت ما حاکم بود از بین برد، آزادی به این ملت داد، آراء خودشون را، حرفهای خودشون را بتوانند آزادانه ابراز کنند. فضا فضای آزادی شد. تحقیر شدگی تاریخی ملت ما رو از بین برد، عزت ملی داد. ده ها سال ملت ما تحقیر شد. این ملت بزرگ با این سابقه تاریخی، با این مواریث عظیم فرهنگی و علمی و تاریخی تحقیر شد در مقابل حکام زورگو و فاسد و پشت سر آنها در مقابل مستعمران و سلطه‌گران بین المللی. این را از بین برد، تبدیل کرد به عزت ملی. امروز ملت ایران احساس عزت می کنند، احساس تشخص می کنند. ضعف نفس و خودکمبینی را در ملت ما از بین برد، به جای آن اعتماد به نفس ملی را به ملت داد. ما خودکمبینی داشتیم، فکر میکردیم نه کار علمی از ما برمیاد، نه کار سیاسی از ما برمیاد، نه کار عظیم نظامی از ما برمیاد. فکر میکردیم که یک ملت ضعیفی هستیم. این رو به ما تلقین کرده بودند، تزریق کرده بودند. این رو از ملت گرفت انقلاب، به جای اون اعتماد به نفس ملی به ما داد. ما امروز در همه میدانها اعتماد به نفس داریم، میدانیم که میتوانیم و دنبال این توانستن حرکت میکنیم و همه جا هم به حمد الله به مقاصدمون میرسیم. انزوای عمومی ملت را که ملت از مسائل سیاسی منزوی بود، روگردان بود، حوادث کشور را مورد توجه قرار نمیداد، این حالت را از ملت ما گرفت. یک ملت آگاه و سیاسی ما را تبدیل کرد به یک ملت آگاه و سیاسی. امروز نوجوانهای ما هم در دورترین نقاط کشور تحلیل سیاسی می کنند، حوادث سیاسی رو درک می کنند، روی هر مسئله ای تحلیل می گذارند. قبل از انقلاب اینجور نبود. سیاست گرایی و سیاست فهمی مخصوصی عده انگشت شماری در این کشور بود. مردم عموماً دور از حوادث کشور، دولت ها می آمدن می رفتن، قراردادهای بین المللی بسته می شد، کارهای بزرگ در دنیا انجام می گرفت، ملت خبرم نمی شد. اینا خطوط اصلی این انقلاب است که این حوادث را در این کشور به وجود آورد. این اصول نهادینه شده است، تثبیت شده است. این تحولات سطحی نیست، مقطعی نیست. شعارهای انقلاب امروز همون شعارهای روز اول است که این نشان دهنده سلامت انقلاب است. شعارها مثل انگشت اشاره‌ای هستند که به هدفها اشاره می‌کنند، هدفها را ترسیم می‌کنند. وقتی شعارها تثبیت شده در یک نظامی، در یک انقلابی باقی ماند، معناش این است که هدفها در این نظام به شکل اول است، هدفها تغییر پیدا نکرده است، دستندرکاران مردم منحرف نشده اند از صراط مستقیم و هدفهای اصلی. امروز شعارهای ملت ایران همون شعارهای اول انقلابه. خب ما در این دوره، در این چند ده سال، سی و چند سال، بر اثر همین خطوط اساسی زندگیمون تحت تأثیر این خطوط قرار گرفته است. پیشرفت‌هایی داشتیم، ضعف‌ها و نقص‌هایی هم داشتیم. پیشرفت‌هامون را هم باید بشناسیم، ضعف‌هامون را هم باید بشناسیم. اگر ضعف‌های خودمون رو پنهان کنیم، نشناسیم، تجاهل بکنیم، این ضعف‌ها خواهد موند، نهادینه خواهد شد، برطرف نخواهد شد. همه رو باید بدانیم. نقاط مثبت و منفی هر دو هست، افت و خیز هست، اما حرکت ادامه داشته است. این مهم است. جوانهای عزیز ما بدانند ما در طول این 32 سال مواردی شده است که ضعف نشان دادیم، افت و خیز داشته است این حرکت، همیشه یک جور نبوده است، گاهی سرعت، شتاب، گاهی کمتر، اما حرکت هرگز متوقف نشده است. در همون جهت اصلی پیش رفتیم که امروز محصول آن را داریم مشاهده می‌کنیم. من چند تا از نقاط قوتی را که در این مدت داشتیم عرض کنم، چند تا هم از نقاط ضعف را عرض کنم. مهمترین نقطه قوت ما در این 32 سال عبارت است از غلبه بر چالش‌ها. این خیلی مهمه. ما یک ملتی نبودیم که سرمون رو بندازیم پایین، راهمون رو بریم، کسی به ما کاری نداشته باشد. نه، از روز اول قدرت‌های مجهز جهانی، مسلطین جهانی با ما کار داشتن، بنای بر اذیت گذاشتن، بنای بر مانع تراشی گذاشتن، علیه ما جنگ تحمیل کردن، صدام رو به جان ما انداختن، 8 سال ما رو گرفتار کردن، تروریست آوردن، تحریم کردن. اینجوری بوده است. ما بر همه این چالش ها تا امروز غلبه پیدا کردیم. یعنی هیچ کدام از این چالش ها نتوانسته است ملت ما را و انقلاب ما را پشیمان کند، به زانو در بیاورد. ما راهمون رو با قامت استوار به حمدالله ادامه دادیم. این مهمترین نقطه قوت ماست. نقطه قوت دیگر در این مدت گسترش خدمات به ملت است، کمن و کیفن، قابل مقایسه با گذشته ها، نه با گذشته نزدیک قبل از انقلاب، با گذشته های دوردست هم قابل مقایسه نیست. خدمات عظیمی که گسترش پیدا کرده است در سراسر کشور، هم کیفیت های این خدمات بالاست، خدمات درجه اول است، مادی و معنوی، هم کمیت اونها، گسترش اونها زیاده. این قوت، نقطه قوت مهمی است. نقطه قوت دیگر پیشرفت علمی است. این پیشرفت علمی را عزیزان من دست کم نگیرید. این خیلی مهم است. علم پایه پیشرفت همه جانبه یک کشور است. این حدیث رو من یه وقتی خوندم، العلم سلطان، علم اقتدار است، هر کس این اقتدار را داشته باشد میتواند به همه مقاصد خود دست پیدا کند. این مستکبران جهانی به برکت علمی که به اون دست پیدا کردن بود که توانستند به همه دنیا زور بگند. ما البته هرگز زور نخواهیم گفت، اما علم برای ما به عنوان یک پیشرفت حتما لازم است. ما پیشرفت‌های علمیمون در این مدت 30 و چند سال پیشرفت‌های حیرت‌آوری است. ما در حالا فناوری هسته‌ای تصادفا معروف شده از همه توجه دارند، هم در کشور هم در دنیا. لکن فقط این نیست، فناوری هسته‌ای است، علوم فضا هوا فضا است، علوم پزشکی است، رشته‌های بسیار مهم و دست نیافتنی پزشکی رو خوشبختانه امروز کشور ما حائز است و کارهای بزرگ پزشکی در این کشور انجام می‌گیرد. رادیو داروها، زیست فناوری، نانو فناوری که از علوم جدید است، از دانش‌های نو دنیاست، سلول‌های بنیادی که یکی از بزرگترین کارهاست در عرصه علم، شبیه سازی، ساخت ابررایانه ها، فناوری انرژی های نو، رادیو داروهای مهم، داروهای ضد سرطان و این فهرست ادامه داره. اینا رجزخوانی نیست که من عرض می کنم، این گواهی مراکز علمی معتبر دنیاست که اونها میگن سریع ترین رشد علمی در همه دنیا در این سالها در ایران اتفاق افتاده. از سال 2011، این گزارش سال 2011 است که سریع ترین رشد علمی در همه دنیا در ایران اتفاق افتاده است. رتبه علمی اول منطقه ایران است طبق گزارشی که مراکز علمی معتبر دنیا دادند. ما این رتبه اول علمی رو برای 1404 در نظر گرفتیم، هنوز 14 سال باقی است. همین سال میلادی گذشته گفتن ایران از لحاظ رتبه علمی در منطقه اول است، در دنیا 17 هم، در سطح دنیا رتبه علمی کشور ما 17 هم. اینا خیلی مهمه، این پیشرفت علمی که از نقاط مثبت ما، از نقاط قوت ما اینه. یکی از نقاط قوت دیگر ما پیشرفت‌های کشور در ایجاد زیرساخت‌های فنی و مهندسی صنعتی است که بینندگان خارجی رو هر وقت آمدن دیدن بازدید کردن به تحسین وادار کرده است. این کارهای عظیمی که در زمینه ارتباطات، راه‌ها، ارتباطات مخابراتی و زیرساخت‌های گوناگون فنی و مهندسی و صنعتی و اینها انجام گرفته است، یک داستان جداگانه است. من واقعاً متاسف میشم وقتی میبینم این گزارش‌های روشن و خوب اونچنان که باید و شاید داده نمی‌شود به مردم، که مردم خوشحال بشن بدانن چه اتفاق داره میفته در کشور. یکی از نقاط قوت ما در این مدت انتقال ارزش‌های انقلاب به نسل دوم و سوم بود. امروز شما جوان‌ها رو نگاه می‌کنید، همین شهید عزیز اخیر ما، همین مصطفی احمدی روشن، شهیدی که شهادتش دل ما رو سوزند، یا اون شهید جوان قبلی، شهید رضایی نژاد که اوائل امسال به شهادت رسید. اینا دوتا جوان دانشمند 32-33 ساله امام رو درک نکردند، جنگ رو درک نکردند، دوران انقلاب رو درک نکردند. اینجور با شجاعت، با شهامت درس میخونن، تحصیلات میکنن، مقامات عالی رو طی میکنن، میدانند که مورد تهدیدند، میفهمن، میدانند که اینا مورد تهدیدند، اما میرن. این خیلی مهمه، این ارزش است، این ارزش های انقلاب است در نسل سوم. این نسل سوم هم احمدی روشن و رضایی نژاد و امثال اینها، اینا نسل سوم انقلابن. همین، گوش کنید، همین حرکت عظیم این جوانها که اعلان کردن بعد از شهادت احمدی روشن که ما حاضریم بیاییم کار کنیم، اینا خب خیلی مهمه، اینا رو نباید دست کم گرفت. یکی از نقاط قوت ما، نقاط مثبت ما همینه که این ارزش ها منتقل شد به نسل های دوم و سوم. البته ریزش داشتیم، توبه کار از انقلاب، پشیمان از انقلاب داشتیم، بله، اما رویش های ما بیشتر از ریزش های ما بوده است. نیروهای فرسوده ریزش پیدا کردند، نیروهای جوان و با تراوت بالا آمدن، رویش پیدا کردند. یکی از نقاط مثبت ما در این مدت ارتقاء جهشوار در اثرگذاری در مسائل عمده منطقه و مسائل جهانه. امروز کشور ما نظام جمهوری اسلامی یک کشور اثرگذار است. آری و نی او در مسائل منطقه، حتی در مسائل جهانی اثر میگذاره. این خیلی مهمه برای کشور. یکی دیگه از نقاط قوت ما بنیه قوی و ساخت محکم کشور و نظام در مواجهه با دشمنی هاست. ما در مقابل دشمنی ها مضطرب نمیشیم، نگران نمیشیم، دغدغه پیدا نمی کنیم. بنیه نظام و بنیه کشور بنیه مستحکمی است. یکی دیگه از نقاط قوت ما ارتقاء کمی و کیفی مراکز علمی ماست، یعنی دانشگاه ها و حوزه های علمیه. هم حوزه های علمیه ما از لحاظ کمی و از لحاظ کیفی ارتقاء پیدا کرده است، هم دانشگاه های ما. اینا نقاط قوتی است و هر کدام از اینها شهرهای طولانی میطلبه، آمارهای دنبالش هست. و غیر از اینها هم نقاط قوت زیادی داریم، نقاط ضعفی هم داشتیم. من این جمله را در ادامه نقاط قوت عرض بکنم که ملت ایران توجه داشته باشند. همه این پیشرفت‌های علمی و اجتماعی و فنی در شرایط تحریم اتفاق افتاده است. این خیلی مهمه. دروازه‌های علم را، دروازه‌های فناوری را بر روی ما بستند، راه‌ها را مسدود کردند، محصولات مورد نیاز ما را به ما نفروختند و ما اینجور پیشرفت کردیم. در شرایط تحریم این اتفاق افتاده است. اینه که امیدها افزایش پیدا میکنه. ما البته ضعف‌هایی هم داریم، این ضعف‌ها رو بایستی از بین ببریم. من بعد برمیگردم به این مسئله تحریم و شرایطی که تحمیل شده است، یه جمله‌ای عرض خواهم کرد. ضعف‌های ما خطرهایی است که سر راه ماست، در این مدت وجود داشته است، باید بعدها جلو به اینها رو بگیریم. اولین ضعف ما گرایش به دنیا طلبی بود که گریبان بعضی از ماها رو گرفت. بعضی از ما مسئولین دچار دنیا طلبی شدیم، دچار مادیگرایی شدیم. برامون ثروت، تجمل، آرایش، تشریفات، اشرافیگری یواش یواش از قبح افتاد. وقتی ما اینجور شدیم، این سرریز می شود به مردم. میل به اشرافیگری، میل به تجمل، میل به جمع ثروت و استفاده از ثروت به شکل نامشروع و نامطلوب به طور طبیعی هست در خیلی از انسان ها. وقتی ما خودمون رو رها کردیم، ول کردیم، دوچار شدیم، این سرریز میشه به مردم، در مردم هم این پیدا میشه. ما امروز متاسفانه دوچار اسراف مصرف زدگی هستیم. من بارها اینو عرض کردم، بازم عرض میکنم، این خطر است در راه ما. مصرف زدگی رو باید کم کنیم، حرص به متاع و کالای دنیا رو باید کم کنیم. تا یک شایعه‌ای درست می‌شود که فلان چیز کمه، مردم هجوم میارن برای اینکه بیشتر اون رو جمع کنن که نبادا دچار کمبود او بشن، در حالی که اون شی جزو چیزای لازم زندگی هم ممکنه نباشه. خب همین هجوم مردم اگر کمم نیست، اون رو کم میکنه این جنس را. اینو بهش توجه نمی‌کنیم. این یکی از ضعف‌های ماست، ما این ضعف رو باید برطرف کنیم. یکی دیگه از ضعف‌های ما این است که ما به موازات علم، به موازات پیشرفت‌های علمی، پیشرفت اخلاقی و تزکیه اخلاقی و نفسی پیدا نکردیم. این عقب ماندگی است. البته امروز در مقایسه با قبل انقلاب به مراتب و مراتب بهتر است، در این هیچ شکی نیست، اما باید پیشرفت می‌کردیم. در علم پیشرفت کردیم، در سیاست پیشرفت کردیم، باید در معنویت، در تزکیه نفس باید پیشرفت می‌کردیم. در قرآن هر جا تزکیه و تعلیم از زبان پروردگار است، تزکیه مقدم است بر تعلیم، اونم تعلیم کتاب و حکمت. یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، تزکیه مقدم است، مقدم ذکر شده است. فقط یک جا از زبان حضرت ابراهیم تعلیم مقدم است، از زبان پیغمبر است. هر جا از زبان خدای متعال تزکیه مقدم است بر تعلیم. ما اینو غفلت کردیم. در عدالت اجتماعی هنوز به نقطه مورد نظر اسلام که آرزوی خود ما بوده است نرسیدیم. این هم از نقطه ضعف‌های ماست. این ضعف‌ها رو بایستی جبران بکنیم. اینها ضعف‌هایی است که نمی‌شود از اینها گذشت. هم مسئولین هم آحاد مردم باید احساس کنن وظیفه دارن این ضعف‌ها رو برطرف کنن. انشاءالله باید از خدای متعال کمک بخواهیم و این ضعف‌ها رو برطرف کنیم. و البته می‌شود برطرف کرد، اینها برطرف کردنی است بدون تردید. خب کارهایی که باید به نظر من انجام بگیرد برای اینکه این ضعف‌ها برطرف بشه، در درجه اول این نگاه به آینده است. در درجه اول مسئولیت پذیری ما هاست. هممون باید احساس مسئولیت کنیم، به خصوص مسئولین کشور، خدمتگزاران مردم باید احساس مسئولیت کنند. تقصیرها رو گردن هم نیندازیم. اینجور نباشد که اگر یه نقصی جا پیدا شد، مجلس بگه تقصیر دولت، دولت بگه تقصیر مجلس، اون یکی بگه تقصیر قوه قضاییه است. نه، حدود مشخصه. قانون اساسی خطوط رو مشخص کرده است، وظایف همه معلومه. رهبری مسئولیت دارد، دولت مسئولیت دارد، مجلس مسئولیت دارد، قوه قضاییه مسئولیت دارد، نیروهای نظامی مسئولیت دارند، دستگاه‌های اجرایی هر کدام مسئولیت‌هایی دارن. به گردن هم نندازیم. اشکالی به وجود میاد، متوجه رهبری است، رهبری متواضعانه قبول بکنه که این اشکال متوجه توست و سعی کنه برطرف کنه. این یکی از اساسی ترین کارهاست. کار اصلی دیگر این است که از ارزش‌های اصولی نباید غافل شد، سرگرم مسائل فرعی و فروع نشیم، از اصول غافل بمانیم. این هم شرح مفصلی داره. حفظ اتحاد و همدلی یکی دیگه از وظایف ماست. بارها عرض کردیم اتحاد و همدلی بین مسئولین با یک دیگر. سه قوه و دیگران باید با هم همدل باشن، همگام باشن، همدست باشن، ولو یه جاهای اختلاف نظرهایی دارن اشکالی هم نداره اختلاف نظر، اما بایستی در جهتگیری های نظام و کشور و انقلاب پشت به پشت یک دیگر بدن، دست یک دیگر رو محکم بفشارن و پیش برن، هم اینها هم مردم با هم، هم مردم با مسئولین. این اتحاد و همدلی علاج قطعی بسیاری از مشکلاتی است که در کشور وجود دارد. از کارهای اصلی که باید انجام بدیم، همه باید بهش توجه داشته باشیم، این است که فریب لبخند دشمن و وعده‌های دروغ جبهه دشمن رو نخوریم. تجربه هم پیدا کردیم در این 30 سال، گاهی به روی ما لبخند زدن، اوائل گاهی بعضیمون باور می‌کردیم، یواش یواش فهمیدیم پشت صحنه چیست. فریب نخوریم، فریب لبخند دشمن را، فریب وعده‌های دروغ دشمن را. راحت عهد میشکنه جبهه قدرت مادی که امروز بر دنیا مسلطه، راحت بدون هیچ دغدغه عهد شکنی میکنن، زیر قولشون میزنن، زیر حرفشون میزنن، نه از خدا خجالت میکشن، نه از خلق خجالت میکشن، نه از طرف مذاکره خجالت میکشن. راحت دروغ میگم. من نمونه های زنده دارم که حالا جای بحثش نیست در اینجا، شاید اون وقتی که لازم باشه عرض بکنم. همین اظهاراتی که آمریکایی‌ها کردن، رئیس جمهور آمریکا کرد، نامه‌ای که به ما نوشت، جوابی که ما دادیم، بعد عکس‌العمل و اقدامی که اونا کردن با مضمون اون نامه ها، اینا یه روزی در اختیار افکار عمومی دنیا اون وقتی که لازم باشه قرار خواهد گرفت. خواهم دید که اینا چجورین، حرفشون چقدر اهمیت دارد، ارزش دارد، وعدشون چقدر ارزش دارد. یکی از کارهای اساسی ما این است که فریب لبخند اینها رو، وعده دروغ اینها رو نخوریم. بکیم پرهیز از تنبلی و کمکاری. کسالت، کمکاری، تنبلی تباه میکنه یک انسان را، یک خانواده را، یک کشور و یک ملت را. کار باید همه بکنن، کار جهادی. این که ما امسال گفتیم جهاد اقتصادی، یعنی تحرک اقتصادی باید جهادگونه باشد. خب این راجع به مسائل انقلاب حرف زیاده، وقت کمه، به اون مسائل بعدی هم باید برسن. اما مسائل منطقه و جهان، ملت‌های منطقه در بزیر کشیدن 4 طاغوت در این 1 سالی که بین دهه فجر گذشته و امسال هست موفق شدن. 4 طاغوت رو بزیر کشیدن، این خیلی مهمه. یکی از این طاغوت‌ها رو برای اینکه یک ملتی به زیر بکشه تلاش‌های زیادی لازمه. در این سالی که فاصله بین اون دهه فجر و این دهه فجر، 4 طاغوت خطرناک خبیث این منطقه به زیر کشیده شدن. این خیلی حادثه مهمی است. یک حادثه مهم دیگر این است که در تونس و مصر مردم رأی به اسلام دادند. رأی به اسلام در مصر حدود 75% مردم رفتن پای صندوق‌های رأی و به گروه‌های اسلامی رأی دادند. در تونس هم شبیه همین. اینا خیلی مهمه. این معناش این است که همه تلاش اسلام حراسی که از لج جمهوری اسلامی آمریکایی ها و غربی ها و دستگاه های تبلیغاتی و هالیوود و غیره و غیره در این سالها انجام دادن برای اینکه اسلام حراسی کنن و حکومت اسلامی حراسی بکنن، همه نقشه بر آب شده از مردم طرفدار اسلامن. آثار این حرکت ها یک اثر دیگر ضعف و انزوای رژیم صهیونیستی است که اینم خیلی مهمه، چون رژیم صهیونیستی حقیقتاً غده سرطانی است در این منطقه و باید قطع بشه و قطع خواهد شد. دچار ضعف و انزوای بیشتر از همیشه شد. جوانان فلسطینی نشاط پیدا کردن، امید پیدا کردن به مبارزات خودشون و آینده خودشون امیدوار شدن. ملت ها امیدوار شدن. البته در بین این ملت ها ملت بحرین از همه مظلوم ترند، چون مورد سکوت و بایکوت همه رسانه های دنیا قرار دارن متاسفانه، در حالی که درخواست اونهای درخواستی است که در هیچ منطق انسانی و جهانی این درخواست مردود نیست، بلکه درخواست به حقی است. لکن مظلوم واقع شدن. به کلی اینها رو از دائره تبلیغ و ترویج خارج کردن، بلکه علیه اونها مرتبا تبلیغ میکنن. البته اثر هم ندارد، اون ملت هم به توفیق الهی پیروز خواهد شد. اینجا به این مناسبت این جمله را عرض بکنم. حکام بحرین ادعا کردند که ایران در قضایای بحرین دخالت میکنه. این دروغه. نه، ما دخالت نمی کنیم. ما اونجایی که دخالت کنیم صریح میگیم ما در قضایای ضدیت با اسرائیل دخالت کردیم. نتیجهش هم پیروزی جنگ 33 روزه و پیروزی جنگ 22 روزه بود. بعد از اینم هر جا از اینم هر جا هر ملتی توجه بفرمایید. بعد از اینم هر جا هر ملتی هر گروهی با رژیم صهیونیستی مبارزه کنه، مقابله کنه، ما پشت سرشیم و کمکش میکنیم و هیچ ابایی هم از گفتن این حرف نداریم. حقیقت و واقعیته. اما اینکه حالا حاکم جزیره بحرین بیاد بگه ایران در قضایای بحرین دخالت میکنه، نه، این حرف درستی نیست، حرف خلاف واقعی است. ما اگر در بحرین دخالت میکردیم اوضاع در بحرین جور دیگری میشد. در منطقه اینجوریش که عرض کردیم، در جهان هم اوضاع غریبی است. آمریکا دچار ضعف شده است، اینم یک واقعیتی است، هم ضعف اقتصادی و مالی، هم ضعف سیاسی. آمریکا در سیاست خاورمیانه‌ای خودش شکست خورد، در قضیه فلسطین شکست خورد، در قضیه عراق شکست خورد. آمریکایی‌ها می‌خواستن عراق را مستقیما خودشون اداره کنن، نتوانستند. ملت عراق ایستاد و نگذاشت. خواستن دولتی دست نشانده بیاورن، نتوانستند. خواستن بمانند با کاپیتولاسیون، اجازه نداد دولت و ملت عراق. امروز دولت عراقی دولت مردمی است، ملت عراقی ملت زنده و بیداره، و همین موجب شد که آمریکایی‌ها بدون هیچ دستاوردی، اونی که می‌خواستن نشد، از عراق خارج بشن. البته دخالت‌های نفتی دارن، دخالت‌های امنیتی دارن، که البته اونم لابد ملت و دولت عراق برای اونم فکری خواهند کرد ان شاء الله در آینده. در قضایای داخلی آمریکا هم که آمریکایی‌ها سعی می‌کنن اینو پنهان کنند، آمریکا دچار ضعفه، نمی‌خوان اقرار کنن که دچار ضعفن. اوباما در این سخنرانی چند روز پیش در کنگره کمترین اشاره‌ای به این نکرد که ملت آمریکا چهار ماه تو خیابان‌هان، بیش از چهار ماه تو این هوای سرد، در سرتاسر آمریکا در ایالت‌های مختلف این همه مردم بیان توی خیابان‌ها بایستن در مقابل فشار پلیس و ضربه‌های سخت پلیس ایستادگی کنن، این قابل اشاره کردن نبود، اصلا اشاره‌ای نکردن، میخوان پنهان کنن. اینم حقوق بشرشونه. اروپا هم همینجور، اروپا هم دچار ضعف است. اروپا هم امروز به خاطر غیر از مسائل اقتصادی و مالی و پولی که این ضعف‌های عجیبی است مردم رو خشمگین کرده است، از لحاظ سیاسی هم اروپا امروز دچار ضعف است. من یک مثال برای شما بزنم، دولت فرانسه در دوران ژنرال دوگل که رئیس جمهور فرانسه بود، اجازه ندادند، دولت فرانسه اجازه نداد، دوگل اجازه نداد که انگلیس وارد اتحادیه اروپا بشه. چرا؟ گفتن انگلیس وابسته با آمریکاست. ارتباطات، نوع ارتباطات انگلیس و آمریکا اتحادیه اروپا را از استقلال میاندازه. نگذاشت دوگل که انگلیس وارد اتحادیه اروپا بشود به خاطر ارتباط با آمریکا و اتصال و وابستگی با آمریکا. این اون روز فرانسه. امروز فرانسه، این آقایی که امروز سر کار در اونجا، حرفای آمریکا رو رله میکنه، همون حرفایی رو که اونا میخوان، اونچه که در دل اونهاست، شده تابع محض. خب این ضعف کار اروپا به اینجا رسیده است. این فرانسه است. کشورهای دیگه اروپایی هم به طریق اولا، این ضعف این دستگاه هاست. امروز غربی ها در مسائل اقتصادی دچار ضعفن، در مسائل سیاسی دچار ضعفن، در تصمیمات بین المللی دچار ضعفن، از جمله همین تصمیم به تحریم ما. اینا خواستن ایران رو، جمهوری اسلامی را، ملت ایران را در واقع مجازات کنن به خاطر اسلام، تهدید کردن، تحریم‌های فلج کننده، تحریم‌های دردآور. هی گفتن گفتن این به نفع ماست، این تحریم‌ها از دو جهت به نفع ماست. اولا وقتی ما تحریم بشیم به استعداد داخلی و ظرفیت داخلی رو میاریم، از داخل رشد میکنیم، همچنانی که در این 30 سال این اتفاق افتاده است. اگر در سلاح تهدید تحریم نمیشدیم، امروز این پیشرفت های عجیب رو نداشتیم. اگر در قضیه اتمی اینا نیروگاه بوشهر را آمده بودن خودشون ساخته بودن، ما در غنی‌سازی پیشرفت نمی کردیم. اگر درهای علم را به روی ما نبسته بودند، ما در سلولهای بنیادی و هوافضا و فرستادن ماهواره به آسمان به اینجاها نمی رسیدیم. پس هرچه ما را تحریم می کنند، ما به ظرفیت داخلی خودمان متوجه می شیم و رو می آریم و این ظرفیت و استعداد روز به روز مثل چشمه جوشانی شکوفا می شه. پس این به نفع ماست از جهت اول. جهت دومی که این تحریم ها به نفع ماست اینه که اینا همینطور مرتباً در تبلیغاتشون میگن ما این تحریم ها رو میخواهیم بر ایران اعمال کنیم تا ایران رو وادار کنیم به عقب نشینی، حالا در قضیه هسته‌ای بهانه‌شون اینه. خب همه دنیا پس فهمیدن این تحریم ها برای فشار بر ایران، برای عقب نشینی در قضیه هسته‌ای و قضایای دیگه است. خب وقتی ما عقب نشینی نکردیم چه اتفاقی میفته؟ این تحریم ها برای این است که ایران رو وادار به عقب نشینی کنن. ایران هم که عقب نشینی نخواهد کرد. نتیجه اینه در چشم نتیجه این می شود که هیبت غرب و هیبت تهدیدهای غرب در چشم این ملت‌های منطقه که قیام کردن می شکنه. این به نفع ماست. عزت ملت ایران و قدرت ملت ایران در چشم اینها زیاد میشه. این به نفع ماست. پس بنابراین این تحریم ها برای ضربه زدن به ماست، اما در واقع خدمت به ماست، از این دو جهتی که عرض کردم. این وضع اروپاست. اروپا دچار مشکلات لایحل اقتصادی است. مردم خشمگینن در اروپا، معترضن به مسائل اقتصادی. ولی من قبلا هم این رو گفتم، اون روزی که مردم اروپا و ملت‌های اروپا بدانند که این وضعیت ضعفی که دچار شده اند به خاطر دخالت آمریکا و دخالت شبکه صهیونیستی جهانی است، اون وقت این اعتراض‌های به خاطر اهداف اقتصادی تبدیل خواهد شد به یک نهضت عظیم اجتماعی. اون وقت است که اون وقت دیگه باید دنبال منتظر دنیای جدیدی بود و دنیای جدیدی به وجود خواهد آمد. راجع به این تهدیدهای آمریکا عرض بکنیم. مرتبا تهدید میکنن دیگه، ببینید میگن تهدید به این زبان، همه گزینه‌ها روی میز است. یعنی حتی گزینه جنگ، این تهدید به جنگ با این زبان. خب این تهدید به جنگ به ضرر آمریکاست. خود جنگ 10 برابر به ضرر آمریکاست.
Thank you.
چرا به ضرر آمریکاست؟ توجه بفرمایید، چرا به ضرر آمریکاست این تهدیدها؟ به خاطر اینکه خود این تهدیدها نشان دهنده عجز آمریکا از مقابله منطقی است، مقابله گفتمانی است. یک گفتمانی در مقابل گفتمان جمهوری اسلامی ندارند، نمیتوانند در میدان مقابله فکری و منطقی برای خودشون غلبه ای ایجاد کنن، مجبور میشن دوچار توسل به زور و تشبث به زور بکنن. این معناش این است که آمریکا جز زور هیچ منطقی نداره، جز خونریزی هیچ راهی ندارد برای پیش برد خود. این اعتبار آمریکا رو بیش از اونجه که تا کنون شکسته است خواهد شکست در چشم ملت‌ها و در چشم ملت خودش. این همون چیزیه، توجه کنید، این همون چیزیه که سرنوشت رژیم‌ها رو معین می‌کند. اون رژیمی، اون نظامی که در چشم مردم خودش اعتبارش بشکند، اون رژیم سرنوشتش معلومه، مثل رژیم شوروی سابق. اتفاقا بعضی از صاحب نظران غربی همین چند روز قبل گفتن امروز وضع آمریکا و غرب شبیه وضع شوروی سابق در سالهای اواخر دهه 80 میلادی است که منجر به سقوط شد. یعنی وقتی یک رژیمی، یک نظامی از لحاظ گفتمان، از لحاظ منطق در چشم مردم خودش ساقط بشه، این رژیم دیگه امیدی به بقایش نیست، لذا به ضررشونه. هرچی تهدید کنن به ضررشونه. البته اونها و دیگران بدانند، میدانند هم که ما هم در برابر تهدید به جنگ و تهدید به تحریم نفتی، ما هم تهدیدهایی داریم که در وقت خودش، اون وقتی که لازم باشه، انشالله اعمال خواهد شد. اما درباره انتخابات خواهش میکنم، وقت داره میگذره، خواهش میکنم توجه بفرمایید، وقت داره میگذره، من عرضم رو تمام بکنم. درباره انتخابات من همین عرض بکنم، انتخابات برادران، خواهران عزیز، ملت عزیز ایران، مسئولیت بخش به کشوره. اون چیزی که هیبت این ملت را حفظ میکند، قدرت معنوی او رو به رخ دشمنان میکشونه و اونها رو از تعرض منع میکنه و میترسانه، حضور مردمی است که یکی از مظاهرش همین انتخابات است، یکی از مظاهرش هم همین 22 بهمن است که شما در مقابل دارید. هرچه حضور پررنگتر باشد، اعتبار و ارزش ملی بالاتر خواهد رفت. انتخابات هم همین جوره. هرچی پای صندوق‌های رأی شلوغ‌تر باشد، گسترش شرکت مردم بیشتر باشد، اعتبار کشور بالا خواهد رفت، مسئولیت کشور بیشتر خواهد شد. مشارکت مردم می‌تواند آینده کشور را تأمین کند و تضمین کند. یک مجلس صالح و سالم و قوی میتوانه اثر بگذاره بر عملکرد همه دستگاه‌های کشور، بر عملکرد دولت، بر عملکرد قوه قضاییه، حتی بر عملکرد نیروهای مسلح. میتوانه اثر بگذاره. یک مجلس قوی، مجلس صالح، مجلس سالم یه چنین وضعی دارد. خب این مجلس رو کی میتوانه تشکیل بده جز مردم؟ دشمن این رو نمیخواد. الان دو سه ماه بوغه های تبلیغاتی دشمن دارن تلاش میکنن مردم رو ناامید کنن، مایوس کنن، تا در انتخابات شرکت نکنن. بعضی هم در داخل بدون این که بفهمن چه کار دارن میکنن، متاسفانه با اونا هم صدا میشن. اونا مغرضن، اینا غافلن. مسائل کوچک رو نباید بزرگ کرد، القاء بحران نباید کرد. سعی میکنن با هزار وسیله اثبات کنن در ایران بحران هست. چه بحرانی؟ کدوم بحران؟ کشور آرام، ملت قوی، با نشاط. این همه کار از سوی دستگاه‌های گوناگون، از سوی آحاد مردم در این کشور داره انجام میگیره. امنیت کامل به توفیق پروردگار، دستگاه‌ها با هم دیگه همکاری داشته باشن، همکاری بکنن، کارها خیلی بهتر هم خواهد شد. دشمن نمیخواد این را. اون چه در انتخابات لازم، رقابت سالم است، رقابت بدون تهمت زنی و بدگویی به یک دیگر است. فضای انتخابات باید سالم باشد. مردم اگر خودشون نامزدهای انتخاباتی رو میشناسن، طبق تشخیص خودشون حتما عمل کنن. اگر نمیشناسن، از افراد بصیر متدین در گزینش‌های انتخاباتی استفاده کنن. مجریان انتخابات در اجرای درست انتخابات دقت کامل رو به کار ببرن. اینا چیزایی است که میتوانه یک انتخابات خوب رو به ارمغان بیاره برای کشور. خوشبختانه ما در این 32 انتخاباتی که با ملاحظه رفراندوم ها 32 تا انتخابات از اول انقلاب تا امروز داشتیم، خوشبختانه همه اینها سالم بوده. البته در همه اینا کسانی معترض بودن، اعتراض ها رسیدگی هم شده، تخلفات احیانا بوده است، اما هرگز عدم سلامت در انتخابات وجود نداشته است. بعد از این هم باید همینجور باشه. من دو سه جمله راجع به این مسئله صلاحیت ها عرض بکنم که شورای محترم نگهبان صلاحیت های افرادی را احراز میکنه، بعضی را هم احراز نمیکنه. سه تا نکته من اینجا عرض بکنم. نکته اول این است که شورای نگهبان از لحاظ قانونی موظف است صلاحیت ها را احراز کنه، باید تشخیص بده، باید برسه به این که این صلاحیت وجود دارد. منتها البته توصیه همیشگی ما این بوده است که سطح صلاحیت ها رو اونقدر بالا نبرن که یه عده معدودی تهش بمانن. یه قدری سطح اونچه که موجب صلاحیته، یه قدری سطح رو با سماحت‌تر نگاه کنن. این یه نکته. نکته دوم این که بعضی ها به این نظارت های شورای نگهبان و عوامل نظارتی معترضند، ممکنه اعتراضشون به جا هم باشد، اعتراض دارن، ممکنه اعتراضشون واقعا درست باشه. منتها توجه کنیم که وقتی یک مقام مسئول قانونی مورد اعتماد تصمیمی گرفت، ما تسلیم باشیم، هممون تبعیت باید بکنیم. مجلس یه قانونی رو مثلا میگذرانه، ممکنه من اون قانون اعتراض داشته باشم، بگم این قانون معیوبه، اما با قانونه، باید بر طبقش عمل کنم. وقتی یک مقام مسئولی که مورد اعتماد هم هست مثل شورای نگهبان تصمیمی گرفت، بایستی تسلیم اون شد، باید تبعیت کرد. این نکته دوم. نکته سوم اینو من اعلام میکنم همه افراد بدانن، اینایی که رد صلاحیت میشن لزوما آدمای بی صلاحیتی نیستن. اینجور خیال نشه که حالا چون فلانی در مورد انتخابات رد صلاحیت شد پس دیگه به کلی از صلاحیت ساقط. نه، در انتخابات نمیتوانه شرکت کنه طبق قانون به عنوان نامزد، اما ممکنه مقامی که او رد صلاحیت کرده اشتباه کرده باشه، ممکنه برای این کار صلاحیت نداره، صلاحیت‌های فراوان دیگری داره. اینجور نباشد که اگر کسی رد صلاحیت شد این معناش این باشه که این دیگه از هستی ساقط شد. نه، صلاحیت‌های گوناگون دیگری وجود داره. آخرین مطلب در باب انتخابات این که مسئولان از امنیت و توطئه دشمن در کار انتخابات غافل نشند. اون کسانی هم که در انتخابات رأی نمی آورن مواظب باشن اون کلاهی که بر سر رأی نیاوردگان سال 88 رفت بر سر اونها اون کلاه نره، فریب نخورن. همه نامزدهای انتخابات و همه هوادارانشون خودشون رو مسئول امنیت بدانند در مقابل توطئه احتمالی دشمن، انتخابات رو متهم نکنند، آب به آسیاب دشمن کسی نریزه، در تبلیغات القاء فضای اختلاف و ناامیدی نشود تا انشالله انتخابات خوبی داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين، سيما بقية الله في الأرضين، وصلى على علي أمير المؤمنين، وعلى السيدة وعلى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصلى على الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى علي بن الحسين وعلى محمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، وصلى على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين و هدات المؤمنین. همه برادران و خواهران عزیز نمازگزار را بار دیگر دعوت می کنم به تقوای الهی. اونچه که در این خطبه دوم به طور معمول عرض می کنیم اینا رو در خطبه اول به عرض شما برادران و خواهران رسوندم. در این خطبه با معذرت از همه نمازگزاران عزیز، خطاب من به برادران عرب ماست که دوران حساسی رو میگذرانند، خطبه رو عربی خواهم خوند. بسم الله الرحمن الرحیم. والحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أبناء أمتنا الإسلامية في كل مكان، السلام عليكم جميعا ورحمة الله. اغتنموا فرصة شهر ربيع الأول.
میخواهم در ماه ربیع و در آستانه میلاد رسول خاتم صلوات الله علیه و آله و سلم، نخستین سالگرد بهار بیداری اسلامی و برانگیختگی برادران و خواهران عرب را از مصر و تونس و لیبی تا بحرین و یمن و بعد البقاع الاسلامیه الاخرى و اردن و شرق حجاز و سایر سرزمین‌های اسلامی، از سوی ملت ایران و همه مسلمین جهان تبریک بگویم.
مر عام مفعم بالحوادث
یک سال پرماجرا گذشت در تونس و مصر. رأی ملت‌ها برای نخستین بار محترم شمرده شد و در هر دو کشور به جریان‌های معتدل اسلامگرا تعلق گرفت. در لیبی نیز چنین خواهد شد و این اسلامگرایی با صفایی چون ضد صهیونیستی بودن، ضد دیکتاتوری بودن، استقلال طلبی، آزادی خواهی و پیشرفت طلبی در سایه قرآن مسیر محتوم و اراده قاطعی همه ملت‌های مسلمان خواهد بود. این موج که سه دهه پیش سرنوشت ایران اسلامی را در چنین ایامی رقم زد و نخستین ضربه سنگین را بر جبهه آمریکا، ناتو و صهیونیسم فرود آورد و بزرگترین دیکتاتوری سکولار و دست نشانده منطقه را فرو پاشاند. در همین ایام و با همان سبک و همان مطالبات، کل خاورمیانه اسلامی و عربی را در بر گرفته است. اراده خداوند به بیداری ملت‌ها تعلق گرفته است و قرن اسلام و عصر ملت‌ها فرا رسیده و در آینده سرنوشت کل بشریت را تحت تأثیر قرار خواهد داد. و مگر جوانان و روشنفکران در واشنگتن و لندن و مادرید و روم و آتن با الهام از میدان تحریر به خیابان‌ها نیامدند، حساس‌ترین بخش‌های جهان اسلام را نهضت بازگشت به اسلام و اعاده عزت و هویت و رهایی فرا گرفته است و همه جا شعار الله اکبر به گوش می‌رسد. ملت‌های عرب دیکتاتورهایشان را نمی‌خواهند. سیطره کفار و تواقیت را بر خود دیگر تاب نمی‌آورند. از فقر و عقب ماندگی و تحقیر و وابستگی به سطوح آمدند. سکولاریزم را در سایه سوسیالیزم و لیبرالیزم و ناسیونالیزم قومی آزمودند و همگی را بن‌بست یافتند. و البته ملت‌های عرب به دنبال افراطی‌گری، خشونت مذهبی، بازگشت به عقب، تعصبات فرقه‌ای و قشری‌گری با برچسب اسلام گرایی نیز نیستند. انتخابات تونس و مصر و شعارها و رویکردهای مردم یمن و بحرین و سایر سرزمین‌های عربی علامت می‌دهد که همه می‌خواهند مسلمان معاصر بدون افراط خشک سرانه و تفریط غرب‌گرایانه باشند و با شعار الله اکبر می‌خواهند مسلمانانه با ترکیب معنویت، عدالت و عقلانیت و با روش مردم سالاری دینی از پس تحقیر و استبداد و عقب ماندگی و استعمار و فساد و فقر و تبعیض صد ساله رهایی یابند و این درست‌ترین راه است. رژیم‌های عربی که در معرض خشم مردمشان قرار گرفتند چه خصوصیاتی داشتند؟ دین ستیزی، سرسپردگی و دست نشاندگی غرب، همکاری با صهیونیست‌ها و خیانت به فلسطین و خیانت القضیه الفلسطینیه. دیکتاتوری های خانوادگی و وراثتی، فقر مردم و عقب ماندگی کشور در کنار ثروت های انبوه خانواده های حاکم، تبعیض و بی‌عدالتی و فقدان آزادی قانونی و پاسخگویی قانونی از خصوصیات مشترک آنها بوده است. حتی تظاهر به اسلام یا جمهوریت در برخی موارد نیز نتوانست مردم را فریب دهد. اینها واضح ترین علائم برای شناخت ماهیت خیزش ملت‌های عرب است، اما از آنها که پیروزی‌های بزرگی به دست آوردند یا آنان که انشاءالله به دست خواهند آورد. هر ادعای دیگری در مورد ماهیت این جنبش‌ها که با شعار الله اکبر صورت گرفته، نادیده گرفتن واقعیت در جهت بهره‌برداری های دیگر و تحمیل ها و انحرافات بعدی است. آینده این انقلاب ها با همین اصول سنجیده خواهد شد و معیار اصالت یا انحراف انقلاب ها همین آرمان ها خواهد بود. زد را به زد میتوان شناخت و انقلاب ها را با زدیت، با صفات رژیم هایی که به لرزه افتاده اند. انقلابیون همچنان باید مراقب هدف تراشی ها و تلاش هایی که برای تغییر شعارها صورت میگیرد باشند. بیشک قرب میکوشد انقلاب ها را تبدیل به ضد انقلاب کرده و نهایتا با بازسازی رژیم های قدیمی به شیوه جدید و تخلیه احساسات توده ها و جابجایی اصول و فروع و تغییر مهره های خود و اصلاحات سوری و تصنعی و ظاهرسازی دموکراتیک، دوباره برای ده ها سال دیگر سیطره خود بر جهان عرب را حفظ کند. اصلاحات شکلیه متصنعه و تظاهر بالدموکراطیه ان الغرب خلال عقود اليقظه الاسلاميه. غرب در دهه های بیداری اسلامی و به ویژه سال های اخیر، پس از شکست های پیاپی از ایران و افغانستان تا عراق و لبنان و فلسطین و اینک مصر و تونس، کوشیده است پس از شکست تاکتیک اسلام ستیزی و خشونت علنی به تاکتیک بدلسازی و تولید نمونه های تقلبی دست بزند، تا عملیات تروریسم ضد مردمی را به جای شهادت طلبی و یجعل تعصب و تحجر و خشونت را به جای اسلامگرایی و جهاد قومیتگرایی و قبیله سازی به جای اسلامخواهی و امتگرایی، غرب زدگی و وابستگی اقتصادی و فرهنگی را به جای پیشرفت مستقل، سکولاریزم و به جای علمگرایی، سازشکاری، به جای عقلانیت، فساد و هرج و مرج را به جای آزادی، دیکتاتوری را به نام نظم و امنیت، مصرف زدگی، دنیاگرایی و اشرافیگری را به نام توسعه و ترقی، فقر و عقب ماندگی را به نام معنویتگرایی و زهد قلمداد کنند. دو قطبی سرمایه‌داری و کمونیسم که جنگ بر سر قدرت و ثروت بود پایان یافت و امروز دو قطبی میان مستضعفین جهان به رهبری جنبش مسلمین و با مستکبران به رهبری آمریکا و ناتو و صهیونیسم است. دو اردوگاه اصلی تشکیل شده است و اردوگاه سومی وجود ندارد. این فرصت کوتاه را نمی‌خواهم با بازخوانی گذشته و تقدیر از ملت‌های عرب بگذرانم. بیشک همه ما و جهانیان چشم به منطقه دوخته ایم و ملت‌های برخاسته از جزیرة العرب تا شمال آفریقا را تحسین می‌کنیم، ولی اینک مایلم از امروز و فردا بگویم. سال گذشته در همین نماز جمعه با مردم شریف مصر، در حالی که هنوز سایه نامبارک حسنی مبارک بر سرشان بود سخن گفتم، و امروز که دوران جدید آغاز شده و دیکتاتور در حال محاکمه است، همه ما امیدوارانه تر به آینده جنبش مصر عزیز و سایر اعراب می اندیشیم. مؤلفه هایی که از اطراف گوناگون در صحنه انقلاب ها حضور دارند کیانند؟ اول آمریکا، ناتو، رژیم صهیونیستی و متحدین و وابستگانشان در برخی رژیم های عربی، و دوم ملت ها و جوانان، از سوم احزاب و فعالان سیاسی اسلامی و غیر اسلامی. هر یک در چه موقعیتی و با چه اهدافی هستند؟ گروه اول بازندگان اصلی در مصر و تونس و سایر نهضت ها بوده و خواهند بود. مشروعیت و اینک موجودیت قطب سرمایداری و الگوی لیبرال دموکراسی غرب، حتی در خود اروپا و آمریکا نیز با خطر اضمحلال روبرو شده و در شرایطی شبیه شرایط بلوک شرق کمونیستی در دهه 80 میلادی قرار گرفتند. فروپاشی اخلاقی و اجتماعی، بحران‌های بی‌سابقه اقتصادی، شکست‌های بزرگ نظامی در عراق و افغانستان و لبنان و غزه، سقوط یا تزلزل اکثر دیکتاتورهای وابسته و دست نشانده آنان در کشورهای مسلمان و عربی، و به ویژه از دست دادن مصر، به خطر افتادن رژیم صهیونیستی از شمال و غرب و از درون به نحوی بی سابقه، افشا شدن ماهیت وابسته سازمان‌های بین الملل و برخوردهای گزینشی و سیاسی با مسئله دموکراسی و حقوق بشر، تناقض‌گویی و پریشان‌گویی در موضع‌گیری دوگانه در برابر مسائل لیبی، مصر، بحرین، یمن، سوریه، اینها دسته اول را در بحران اعتماد جهانی و بحران تصمیم‌گیری عمیقی فرو برده است، و اینک بزرگترین هدفشان پس از ناتوانی از مهار و سرکوب ملت‌ها، تلاش در جهت تسلط بر اتاق فرمان انقلاب‌ها و نفوذ به درون احزاب مؤثر، حفظ حداکثری ساختارهای قبلی رژیم‌های فاسد و اکتفا به رفرم‌های سطحی و نمایشی، بازسازی نیروهای بومی خود در کشورهای انقلاب کرده، تطمیع، تهدید و احتمالاً در آینده ترور و یا تلاش برای خریدن برخی افراد و گروه‌ها در جهت متوقف ساختن یا ارتجاع در انقلاب‌ها و سرد کردن، مأیوس کردن یا درگیر کردن مردم با مسائل فرعی و با یکدیگر، دامن زدن به تضادهای قومی و قبیله‌ای یا مذهبی و یا حزبی، جعل شعارهای انحرافی در جهت تغییر ماهیت جنبش‌ها، کنترل مستقیم یا غیر مستقیم بر ذهن و زبان انقلابیون و کشاندن آنان به درون بازی‌های سیاسی و یا تفرقه اندازی میان آنان و از طریق آنان میان گروه‌های مردمی، تلاش برای سازش پشت پرده با برخی خواص، با وعده‌های دروغ همچون کمک مالی و ده‌ها ترفند دیگر است که به نمونه‌هایی از آنها در کنگره بین المللی بیداری اسلامی در تهران اشاره کردند. برخی رژیم‌های وابسته و محافظه‌کار عرب نیز در کنار آمریکا و ناتو برای حفظ خود هم که شده با تمام قوا می‌کوشند عقربه‌های زمان را متوقف کرده و انقلاب‌های منطقه را به عقب برگردانده و یا به ناکجا آباد بکشانند و تنها سرمایه‌شان برای این اثرگذاری دلارهای نفتی است و هدف اصلی ایشان شکست مردم مصر، تونس، یمن، لیبی و بحرین و غیره است و حفظ ثبات و تضمین بقای رژیم صهیونیستی و ضربه به جبهه مقاومت در منطقه است. اما گروه دوم و اصلی ملت‌هایند. ملت‌ها چه می‌خواهند؟ نظرسنجی‌های مکرر آمریکایی‌ها در مصر و اکثر کشورهای اسلامی واقعیت‌ها را به آنها گفته است. از 2003 تا 2008 میزان گرایش به مسجد و شعائر اسلامی از جمله حجاب و پوشش زنان بین 40% تا 75% در ملت‌ها از مصر و اردن تا ترکیه و مالزی و غیره افزایش یافته و غیرها من البلدان الاسلامیه که ازداد میزان الصخب و میزان نفرت از آمریکا با میانگین 85% در کشورهای اسلامی و عربی بالا رفته و به ویژه پس از دیدن پیروزی جوانان حزب الله بعد مشاهده انتصارات شباب حزب الله وحماس و حماس در جنگ های 33 روزه و 22 روزه و بعد شکست و خروج آمریکا بدون هیچ دستاوردی در عراق، امید به پیروزی آینده در جوانان عرب مضاعف شده است. شخصیت‌های محبوب میان جوانان مصر مجاهدان ضد صهیونیستی مسلمان بودند و نام آنها را بر روی فرزندانشان می‌گذارند. نفرت از صهیونیسم، توجه به قضیه فلسطین و عزت طلبی اسلامی از شاخص‌های اصلی ملت‌هاست. در انتخابات اخیر 75% مردم مصر به شعارهای اسلامی رأی دادند. در تونس نیز اکثریت همین پرچم را بالا بردند. در لیبی این درصد اگر بالاتر نباشد پایین‌تر نیست. مردم از نمایندگانشان و از حکومت‌های جدید برای آینده نیز همین‌ها را می‌خواهند. مردم مصر عزیز و محترم و آزاد را می خواهند، مصر کمپ دیوید را نمی خواهند، مصر فقیر و وابسته را نمی خواهند، مصر تحت فرمان آمریکا و متحد اسرائیل را نمی خواهند، مصر متحجر و افراطی و نیز مصر غربگرا و لائیک و وابسته را نمی خواهند، مصر آزاد، عزیز، اسلامی و مترقی مطالبه اصلی مردم و جوانان است و به دنبال درگیری نیستند. بدنه ارتش مصر با مردم است و کسانی در داخل و خارج مصر می‌خواهند ارتش را در آینده با مردم درگیر کنند و همه باید مراقب باشند. بدنه ارتش مصر نفوذ آمریکا و دوستان اسرائیل را بر نخواهد تابید. همچنین وقتی از اسلامگرایی در مصر یا تونس و لیبی سخن می رود، اسلام رسول الله صلوات الله علیه و آله و سلم است.
هذا الاسلام الذي شمل في المدينه اهل الذمه
که در مدینه سایه رحمت و امنیت بر سر اهل ذمه از مسیحی و یهودی گسترد و سخن از اسلام به معنی دعوت به جنگ دینی میان خداپرستان و یا جنگ مذهبی و فرقه‌ای میان مسلمانان نیست. مصر مجمع تقریب مذاهب اسلامی و شیخ شلتوت است. مردم مصر و تونس و لیبی بدانند که آنچه اینک دارند هنوز یک انقلاب ناتمام است و اگرچه گامهای بلندی برداشتند ولی ماجرا تازه آغاز شده است. مسائلی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و برای ما پیش آوردند و هنوز ادامه دارد و به فضل الله و رحمت در همه آنها شکست خوردند و خواهند خورد. صدها برابر مشکلاتی بود که انقلاب تا پیش از سرنگونی شاه داشت. باید هوشیار باشید و انقلاب‌هایتان را گام به گام تا آخرین مراحل و در یک برنامه میان مدت و بلند مدت پیش ببرید. رژیم طاغوت‌های مصر اولین حکومت عربی بود که به آرمان فلسطین خیانت کرد و راه سازش اعراب را گشود تا آنجا که به جز یک رژیم عربی بقیه همگی فلسطین را فروختند و با صهیونیسم از در آشتی در آمدند. رژیم مصر یکی از دو رژیم اصلی عربی مورد اعتماد آمریکا و اسرائیل بود و رئیس جمهور ریاکار کنونی آمریکا برای ارسال پیام فریب و نفاق به مسلمانان سفر به مصر حسنی مبارک را برگزید، اما مردم مصر در انقلابشان نظر خود را گفتند و همه را از توهم بیرون آوردند. امروز مصر باید دوباره در صف اول دفاع از آرمان فلسطین قرار گیرد و پیمان خیانت کمپ دیوید را زیر پا بگذارد و بسوزاند. مصر انقلابی دیگر نمیتواند انرژی و گاز رژیم رو به زوال صهیونیستی را از جیب ملت فقیر و گرفتار خود بدهد. مخاطب سوم ما احزاب و نخبگان سیاسی در مصر و سایر کشورهای به پا خواستند. متفکران و مبارزان اسلامی در شمال آفریقا از مصر و تونس تا الجزایر و مغرب و به ویژه مصر از پدران فکر بیداری اسلامی و داعیان به وحدت و عزت امت و سپس رهایی قدس بودند. امروز شما وارثان خون هزاران شهید و ده ها هزار زندان کشیدگان و تبعید دیدگان و شکنجه شدگان و مجاهدان و مبارزانی هستید که ظرف دهه های متوالی برای چنین روزها و پیروزی هایی فداکاری کردند. برادران و خواهرانم، اتقوا الله و مراقب این امانت بزرگ باشید. غرور و ساده انگاری دو آفت بزرگ پس از نخستین پیروزی هایند. شما مسئول ترین افراد در عرصه نظام سازی، حفظ دستاوردهای مردم و حل مشکلات جنبش هستید. قدرت های ضرب خورده جهان و منطقه بیشک در افکار شیطانی به سر می برند. از فکر حسب و انتقام تا طرح فریب دادن و متزلزل کردن و ترساندن و به طمع انداختن شما و از طریق شما به نابود کردن انقلاب ها و پدید آوردن اوضاع بدتر از گذشته می اندیشند. آنان میکوشند توده ها را از طریق نخبگان سیاسی و دینیشان متوقف کرده یا بفریبند و یا حتی مأیوس و پشیمان کنند. تصمیمات، مواضع و اقدامات شما میخواهم محصول تجربه 33 سال مقاومت جمهوری اسلامی را در چند جمله به شما برادران و خواهرانم منتقل کنم. یک، به آمریکا و ناتو اعتماد نکنید. آنان هرگز به مصالح شما و منافع ملت شما نمی اندیشند. همچنین از آنان نترسید. آنان پوشالی اند و به سرعت ظریف‌تر و ضعیف‌تر نیز شدند. حاکمیت آنان بر جهان اسلام صرفاً محصول ترس و جهل ما در 150 سال گذشته بوده است. به آنان امید نبندید و از آنان حساب نبرید. تنها به خدای متعال اعتماد کنید و فقط مردم خود را باور کنید. آنان در عراق شکست خوردند و با دست‌های خالی خارج شدند. در افغانستان چیزی به دست نیاوردند. در لبنان از حزب الله و در غزه از حماس شکست خوردند و اینک در مصر و تونس به دست مردم به پایین کشیده شدند. هیچ چیز طبق برنامه آنان پیش نرفته است. بوت قرب نیز چون بوت کمونیسم شکست و ترس ملت ها ریخت. مراقب آینده باشید که شما را نترساند. به طمع کمک های مالی آنان یا تئوری های فاسد نظام سازی و وعده های شوم و یا از خوف قدرت لایزال آنان وارد بازی های سیاسی و امتیازدهی نشوید و از خدا و مردم فاصله نگیرید. هرگز وارد معامله با دشمنان اسلام و مردم نشوید. همچنین وارد بازی دلارهای نفتی وابستگان و متحدان غرب در میان عرب نشوید که در آینده از این بازی ها سالم بیرون نخواهید آمد. اسرائیل رفتنی است، نباید بماند و نخواهد ماند. شروع انحراف در نهضت‌های کنونی تن دادن به بقای رژیم صهیونیستی است و ادامه مذاکرات سازش و تسلیم که رژیم‌های سابق شده آن را پایه‌گذاری کردند. و اداره شؤون البلاد و الثورات و هذه هي نفسها مساله اعاده. خواست عمومی ملت‌هایتان بازگشت به اسلام است که البته به مفهوم بازگشت به گذشته نیست. اگر انقلاب‌ها به اذن الله واقعی بمانند و ادامه یابند و دچار توطئه یا استحاله نگردند، مسئله اصلی شما چگونگی نظام سازی، قانون نویسی و مدیریت کشور و انقلاب‌ها خواهد بود. در این جهاد بزرگ کار اصلی شما این خواهد بود که چگونه یک تاریخ عقب ماندگی و استبداد و بیدینی و فقر و وابستگی حاکم بر کشورهایتان را در کوتاه‌ترین زمانها جبران کنید و چگونه با رویکرد اسلامی و به شیوهی مردم سالارانه و رعایت عقلانیت و علم جامعه سازی کنید و تهدیدهای داخلی و خارجی را یک به یک از سر بگذارانید. چگونه آزادی و حقوق اجتماعی منهای لیبرالیسم و برابری منهای مارکسیسم و نظم منهای فاشیسم غرب را نهادینه کنید. چگونه تقید خیش به شریعت مترقی اسلام را حفظ کنید بیان که گرفتار جمود و تهجر شوید. چگونه مستقل شوید بیان که منزوی شوید. چگونه پیشرفت کنید بیان که وابسته شوید. چگونه مدیریت علمی کنید بیان که سکولاریزه و محافظه‌کار شوید. و چگونه مانع فاسد شدن برخی رهبران و یا نفوذ عوامل دشمن در صف انقلابیون شوید. وسوف يواصل التلويح بذلك كي لا يستقوي الاسلام. تعریف ها باید بازخوانی و اصلاح شوند. دو الگوی اسلام تکفیری و اسلام لائیک از سوی غرب به شما پیشنهاد شده و خواهد شد تا الگوی اسلام اصولگرا ولی معتدل و عقلانی در میان انقلاب های منطقه تقویت نشود. کلمات را دوباره و به دقت تعریف کنید. دموکرات بودن اگر به معنای مردمی بودن و انتخابات آزاد در چارچوب اصول انقلاب هاست، همه دموکرات باشید. و اگر به معنای افتادن به دام لیبرال دموکراسی درجه دوم و تقلیدی باشد، هیچ یک دموکرات نباشید. سلفیگری اگر به معنای اصولگرایی در کتاب و سنت و وفاداری به ارزش‌های اصیل و مبارزه با خرافات و انحرافات و احیاء شریعت و نفی غرب زدگی باشد، همگی سلفی باشید. و اگر به معنای تعصب و تهجر و خشونت میان ادیان یا مذاهب اسلامی ترجمه شود، با نوگرایی و سماجت و عقلانیت که ارکان تفکر و تمدن اسلامی‌اند سازگار نخواهد بود و خود باعث ترویج سکولاریزم و بیدینی خواهد شد. به اسلام مطلوب واشنگتن و لندن و پاریس بدبین باشید، چه از نوع لائیک و غربگرا و چه از نوع متحجر و خشن آن. به اسلام که رژیم صهیونیستی را تحمیل می کند، به اسلامی که رژیم صهیونیستی را تحمل می کند ولی با مذاهب اسلامی دیگر بی‌رحمانه مواجه می شود، دست آشتی به سوی آمریکا و ناتو دراز می کند ولی در داخل به جنگ های قبیله‌ای و مذهبی دامن می زند و اشداء با مؤمنین و رحما با کفار است اعتماد نکنید. به اسلام آمریکایی و انگلیسی بدبین باشید که شما را به دام سرمایه‌داری غرب و مصرف زدگی و انحطاط اخلاقی می‌کشانند.
العقود الماضیه كانت النخب وكذلك الحكام.
مردم عرب 100 سال است که نادیده گرفته شده اند، هم کرامت و عزتشان، هم رأی و هم حقوق آنان علناً پایمال شده است. برای نخستین بار اکنون مردم صحنه را به دست گرفتند. مسلمانی مردم مثل مسلمانی برخی حکومت‌های مسلمان نما تشریفاتی و نمایشی و دروغین نیست، چنانچه مصنوعی و موقتی هم نیست. اگر ملت‌های مصر و تونس و لیبی در مسیر خدا ادامه دهند، ممکن است به تحریم‌ها تهدید شوند. و اما کلام آخر، اعلام آمادگی جمهوری اسلامی و ملت بزرگ ایران برای همکاری و خدمت به شماست. انقلاب اسلامی ایران موفق ترین تجربه اسلامی عصر جدید بود در عرصه خود باوری ملت ها. مردم باوری نخبگان در عرصه نفی اسطوره شکست ناپذیری رژیم های طاغوتی و اربابانشان. در عرصه شکستن غرور کمونیسم و سرمایه‌داری، ارائه مدل‌های کارآمد در پیشرفت‌های بزرگ کشور با حفظ مردم سالاری و دفاع از ارزش‌های اولیه انقلاب و در عرصه خدمت به مردم.
والحقيقة بشأن إيران الإسلام هي هذه التي أبينها لكم. ثورتنا حققت انتصارات في العقود الثلاثة.
انقلاب ما پیروزی‌ها و البته ضعف‌هایی در مجاهدات سه دهه خود داشته است، اما هیچ جنبش اسلامی در جهان پس از تسلط غرب و شرق بر مسلمین در قرن گذشته تا این حد جلو نیامده بود و این همه موانع را از سر نگذرانده بود. گفتگوهای بسیاری میان ما و شما برادران در پیش است انشاءالله. در رسانه‌های سرمایه‌داری و صهیونیسم جهانی ایران متهم به تروریسم می‌شود، تنها بدان علت که حاضر نشد برادران عرب خود را در فلسطین و لبنان و عراق تنها بگذارد و اشغالگران را به رسمیت بشناسد. حال آنکه ما خود بزرگترین قربانی تروریسم در جهان هستیم و این ترورها همچنان ادامه دارد. اگر انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی برادران مظلوم افغانی و بوسنیایی و لبنانی و عراقی و فلسطینی خود را همچون سایر حکومت‌های به ظاهر مسلمان تنها می‌گذارد و اگر همچون بیشتر رژیم‌های عربی که به فلسطین خیانت کردند ما هم ساکت می‌ماندیم و از پشت خنجر می زدیم، هرگز ما را پشتیبان تروریسم و مداخله‌گری معرفی نمی کردند. ما به آزادی قدس شریف و تمامی سرزمین فلسطین می اندیشیم. این است آن جرم بزرگ ملت ایران و جمهوری اسلامی. ایران اسلامی را به پیگیری بمب اتم معرفی و سپس تحریم و تهدید و ترور می کنند. چه کسانی؟ ولن نعتبرها كذلك ابدا خلال العقود الثلاثه ما دفعنا. آنان میخواهند رابطه ما و شما را قطع و پرهزینه کنند. ملت ایران همچون ملت مصر و تونس و لیبی و یمن و بحرین مفتخر به وشعار الوحده والتقريب المذهبي والحريه والعزه للمسلمين جميعا به شعائر وحدت و تقریب مذاهب و آزادی و عزت برادران مسلمان از شرق آسیا تا عمق آفریقا و اروپا بوده است. آنان میخواهند رابطه ما و شما را قطع و یا پرهزینه کنند. ملت ایران همچون ملت مصر و تونس و لیبی و یمن و بحرین مفتخر به حب اهل بیت رسول خدا صلوات الله علیه است. ما اهانت هر مسلمان به مقدسات سایر مذاهب اسلامی را حرام می‌دانیم و معتقدیم مواضع ضعفنا و بعون الله و قوته نعمل على علاجها. مسلمانان از شافعی و جعفری و مالکی و حنبلی و زیدی همه فرق اسلامی باید به برادری و احترام متقابل و ضمن گفتگوی سالم علمی و برادرانه در فقه و کلام و تفسیر و تاریخ دست در دست یکدیگر به ساختن تمدن واحد اسلامی معاصر و امت جهانی مقتدر محمد صلوات الله علیه دست بزنند. ایران به دنبال ایرانی کردن اعراب یا شیعی کردن سایر مسلمین نیست. ایران به دنبال دفاع از قرآن و سنت پیامبر صلوات الله علیه و اهل بیت علیهم السلام و احیاء امت اسلامی است. برای انقلاب اسلامی کمک به مجاهدان اهل سنت سازمانهای حماس و جهاد مجاهدان شیعی حزب الله به یک اندازه واجب شرعی است و احساس تکلیف می کند. ملت و حکومت ایران با صدای بلند و قاطع اعلام می کند به قیام ملت ها و نه به ترور، به وحدت اسلامی، نه غلبه و تضاد مذاهب، به برادری مسلمین، نه به برتری قومی و نژادی، به جهاد اسلامی، نه خشونت علیه بیگانگان معتقد و ملتزم است. برای سعادت همه ملت‌های مسلمان دعا می‌کنیم و در کنار آن وظیفه سنگین خود را بشناسیم و به آن عمل کنیم و بدانیم که والله غالب على امره. اقول قولی هذا و استغفر الله لی و لکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك يا روح الله أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله وللأئمة المعصومين عليهم السلام. نثار روح پرفتوح و روان ملکوتی امام راحل رضوان الله تعالی علیه، یادگاران آن حضرت و همسر مکرمه، شهدای انقلاب 8 سال دفاع مقدس، بیداری اسلامی و همه شهدای اسد اسلام تا کنون